بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، تشیع علوی، تشیع عربی. صفحه 14. بسم الله الاعلا. 1. نژاد یا شجره ممنوعه بزرگترین دام و آفت و پرتگاه مذاهب است، همانطور که اصلا دین خدا برای رهایی بشر از منجلاب نژاد پدید آمده است. منجلاب شجره ممنوعه که آدم و حوا به آن مبتلا شدند و بهشت را از دست دادند. شجره ممنوعه همان شهوت جنسی و نتایج حاصل آن از جمله پیدایش نسل و نژاد و پرستش آن است. 2. به همین دلیل نخستین و شقی‌ترین دشمن هر پیامبری همانا نژاد او بوده است که نهایتاً تحت عنوان پیروی از دین رسول به تحریف و تباه‌سازی آن دین پرداخته است و مذهب ضد مذهب را ساخته و پرداخته است. 3. ولذا بزرگترین دشمن دین موسی و عیسی بنی اسرائیل بودند، همانطور که بزرگترین دشمن دین بودا هندوان و بزرگترین دشمن دین زرتشت هم ایرانیان بودند و بزرگترین دشمن دین محمد هم اعراب بودند. اینان مهد پیدایش مذهب ضد مذهب یعنی نفاق هستند. 4. پس پر واضح است که یک غیر بنی اسرائیلی هرگز نمیتواند و نباید دین موسی و عیسی را از بنی اسرائیل بیاموزد و یک غیر عرب هم نباید دین اسلام را از اعراب سراغ گیرد و غیره. 5. این است که مؤمنترین مسلمانان نه در اعراب که در ایران و هندوچین و آمریکا یافت می شوند و مؤمنترین بوداییان نه در هند که در چین و ژاپن هستند. حق در نژاد پرستی محجور و مظلوم است و به قول معروف همواره پای چراغ تاریک است و چراغ نورش را به دور دست ها می فرستد. 6. پس واضح است آن اسلامی که از طریق اعراب و نژاد قریش یعنی امویان و بنی عباس به ما رسیده، همان اسلام ضد اسلام است که عموماً هم به زور شمشیر به ما تحمیل شده است. به زبان دیگر آن اسلامی که از طریق سادات قریش به ایرانیان رسیده، اسلام نژاد پرستانه و لذا نفاق است که فقط عربیت را تحت الفاظ قرآنی در فرهنگ ما تزریق نموده است و نه معرفت و علویت را. 7. در واقع خالص‌ترین شریانهایی که اسلام محمدی و امامت علوی را به ایرانیان رسانیده، از درب وجود سلمان فارسی و سپس همسر امام حسین یعنی شهربانو و یاران ایرانی حسین و سپس مستقیماً از طریق خود امام رضا در ایران و مریدان ایرانیش بوده است که عموماً اسلام عرفانی است که حکمت علوی را با خود داراست و معارف توحیدی قرآن را و ارادت اهل بیت عصمت. و این است که اسلام ایمانی و نه اسلام شرک و نفاق در ایرانیان رابطه ای مستقیم با ارادت عرفانی و عشق به علی و حسین و امام رضا دارد. و این است که ایرانیان به امامان دیگر تقریبا احساس چندانی ندارند و اگر هم دارند به واسطه ارادت به همین سه امام مذکور است که رابطه مستقیمی با ایرانیان داشتند و به وساطت و دلالی نژاد قریش نبوده است. 8. بنابراین میتوان از دو نوع اسلام و تشیع سخن گفت، علوی و عربی، و به زبان دیگر اسلام امامی و اسلام عربی که اولی ذاتاً از ارادت و عشق و معرفت درباره امامان است و دومی هم تماماً سنت اعراب قریش است که به صورت اصالت زبان و اصالت لباس خودنمایی می کند. همانطور که عمده روحانیون ما با همین دو ویژگی شناخته می شوند، زبان عربی و پوشش عربی. و آنان که گرایشات عرفانی و حکمتی دارند در جامعه روحانیت منزوی و یا طرد می شوند، مثل علامه طباطبایی، آیت الله طالقانی، علامه امینی و امام خمینی در تاریخ معاصر. 9. البته اصالت زبان و پوشش عربی تحت عنوان رعایت حدیث ثقلین، یعنی کتاب و سنت، تطهیر و تقدیس می گردد. گویی که قرآن و اسلام و خدای محمد جز ادبیات عرب چیز دیگری نیست و سنت محمدی هم جز لباسش و برخی آداب عبادی حرف دیگری ندارد. این همان اسلامی است که از درب شجره ممنوعه بیا نجات پرستی به ما ایرانیان رسیده است. ولذا اولین اصل مسلمان شدن یک غیر عرب آموزش زبان عربی و تقلید از لباس عربی است که این آفت به نو مسلمانان اروپا و آمریکا و آفریقا و هند و چین هم رسیده است. ولذا برجسته ترین نشانه مسلمانی یک لباس عربی با عرقچین و نعلین است و مقداری عربی بلغور کردن. این رخنه شجره ممنوعه در دین محمد است، یعنی رخنه ابلیس. ولذا از همان آغاز نفاق شروع می شود و تقلید و قشریگری و مکتب اصالت جهر و خرافه و ورد و فوت. 10. در حالی که امیت یعنی اصالت فرهنگی و زبانی اساس حقانیت دین هر پیامبری است، اکثر ایرانیان از این اساس بیگانه ایم و لذا اسلام ما هرگز فطری و قلبی نمی شود، زیرا با زبان بیگانه با خدا سخن می گوییم. در حالی که این باید بر فرهنگ بومی هر قومی بارور شود، وگرنه نفاق فرهنگی و اخلاقی و عاطفی و فکری پدید می آید. 11. نگاه کنید که در مساجد عبا گذاشتند تا مؤمنین برای اقامه نماز عبا برتن کنند تا در نزد خدا مقبول آیند، یعنی به عربی سخن گفتن با خدا حتی کفایت نمی کند و بایستی لباس عربی هم باشد. آیا خدا عرب است؟ 12. آری چنین است که فی المثل بنی اسرائیل خود را فرزندان خدا می خوانند، زیرا خدای آنها ابریست و این غایت نجات پرستی و کفریست که لباس دین و ایمان برتن کرده است. در باور آنها حتی غیر بنی اسرائیل هم اگر به دین موسی وارد شود باز هم بیگانه و غریبه درگاه یهوه هستند، زیرا زبان یهوه را بلد نیستند و یا با لهجه خود یهوه نمی توانند با خود او سخن گویند. ولذا خدا از آنها خوشش نمی آید و شاید اصلا لهجه غیر بنی اسرائیلی را نمی فهمد. و این است که این نو یهود بیچاره تا ابد باید به خاخامها حق حساب پس بدهد. 13. نگاه کنید چه وسواس جنون‌آمیزی در قرائت قرآن و نماز وجود دارد که گاه اندک تخطی در تلفظ غیر قریشی به مثابه ابطال نماز است. این همان شجره ممنوعه و حضور ابلیس در لباس اسلام است. این همان اسلام و تشیع عربی است. 14. جنگ محمد با نژاد پرستی قریشی در همان آغاز کاملا آشکار است. او بلال را که یک آفریقایی و لهجه دار است مؤذن خود ساخته است که تا به آخر مورد تمسخر و انکار نژاد پرستان قریش بوده است و محمد اصرار حیرت آوری داشت تا یک غیر عرب که لکنت زبان هم دارد از آن بگوید تا به همه نشان بدهد که اسلام ربطی به عرب بودن ندارد و اتفاقا خداوند غیر عرب‌ها و بی سوادها را بیشتر از نژاد پرستان با سواد دوست دارد. 15. اسلام عربی چنان در ایرانیان رخنه دارد که بسیاری از روحانیون و مراجع حتی تدائی مفاهیم آیات را در قرائت قرآن و نماز موجب ابطال نماز و ابطال ثواب قرائت قرآن می دانند. این خود ابلیس است که در بین خدا و بندش حائل است. 16. نگاه کنید که ترجمه قرآن به فارسی در همین قرن اخیر است که با هزار ترس و لرز رایج شده است که هنوز بسیاری از مردم قرآن با معنا را قرآن نمی دانند و دارای خاصیت و کرامت و قداست نمی خوانند. گویی هرچه که هست در زبان عرب است و شاهراه هدایت همان صرف و نحو و ادبیات عربی است بلاغیر. 17. نگاه کنید که بخش عظیمی از ادبیات شیعی و اسلامی که ایرانیان نگاشتند به زبان عربی است، از جمله تفسیر قرآن، و کسی نیست از این آقایان سؤال کند قرآن را برای که تفسیر می کنید؟ برای اعراب؟ آنها که اصلا ما ایرانیان را به مسلمانی قبول ندارند و به علاوه قرآن را به خوبی می فهمند و درباره اش فکر می کنند و لذا نیازمند تفسیر نیستند و این است که اساس این تفاسیر بر صرف و نحو و انشقاق شناسی و ریزکاری های ادبیات عرب استوار است که نه به درد عرب می خورد و نه به درد عجم که اصلا هیچ نمی دانند. پس تفسیر عربی قرآن برای چه کسی نوشته شده است؟ شاید هم اجنه و شیاطین. این همان مالی خولیای هزار ساله است که همان اسلام و تشیع عربی است، یعنی اسلام و تشیع شجره‌ای و ابلیسی. آیا این جنون نیست؟ 18. یک دانشمند عارف مشربی به اسم علامه طباطبایی که تفسیر المیزان را به عربی نوشته است، در پاسخ به یک خبرنگار که می‌پرسد چرا به عربی نوشته اید، می‌فرماید رسم بود و همه به عربی می‌نوشتند، ما هم به عربی نوشتیم. و اینک یک گردان مترجم مشغول ترجمه به فارسی آثار این شیعه ایرانی هستند. 19. این رسم همان اسلام شجره‌ای است، یعنی کفر در لباس اسلام، یعنی نفاق، یعنی بدبختی 1400 ساله ما ایرانیان. 20. یکی از دلایلی که عمر خلیفه دوم می‌خواست سلمان فارسی را از ولایت ایران خلع کند، اقدام سلمان به ترجمه به فارسی قرآن و مخصوصا نماز بود که علی در آن سکوت و خانه نشینی 25 سالش برای اولین و آخرین بار شمشیر کشید و عمر غلاف کرد. 21. یعنی ما از زمان سلمان تا کنون هیچ گامی در جهت ایرانی کردن اسلام بر نداشته ایم و این است راز همه بدبختی های هویتی ما که همواره اجنبی بر ما حکومت کرده است و هر که به زبان عربی با ما حرف زده و بر ما فرمان رانده، گویی خدا بر ما فرمان رانده و لذا تسلیم و مدهوش بوده ایم و هستیم. این اسلام نیست، بلکه ابلیس است در لباس عربی که 14 قرن است که ایرانیان را تحقیر کرده است. 22. اعراب گفتند لا اله الا الله و از یک قوم بدوی و چادرنشین و سوسمارخوار و زنده به گور کننده دختران در مدت نیم قرن به بزرگترین امپراتوری روی زمین مبدل شدند و ما ایرانیان هم لا اله الا الله گفتیم و به خاک مذلت نشستیم. می دانید چرا؟ زیرا آنها فهمیدند که چه میگویند و ما نفهمیدیم که چه میگوییم. گویی همانقدر که خدا منظور ما را میفهمد کافی است و لازم نیست که ما منظور خود و خدا را فهم کنیم. فلذا رابطه ما با خدا 14 قرن است که یک رابطه یک طرفه است و هیچ پاسخی از خدا دریافت نکرده ایم و لذا مبتلا به این همه خرافات و جنون گشته ایم. 23. آیا می دانید چرا امام خمینی که یک مرجع درجه چندم و نامعروف و تبعیدی بود توانست رهبر قلبی ملت ایران شود و آن همه مراجع معروف و معظم که هزار بار مقلدان بیشتری داشتند هرگز کمترین رابطه‌ای با مردم برقرار نکردند و لذا کمترین خدمتی به دین مردم ننمودند؟ به این دلیل که امام خمینی با زبان امی با مردم سخن می گفت. فقط همین، با زبان و لهجه عربی با مردم حرف نزد و جانماز عربی آب نکشید و هرگز یک آیه عربی در سخنانش برای مردم قرائت نکرد. و می دانیم به اعتراف خودشان عمری در قم مطرود جامعه روحانیت بودند، زیرا ایشان اهل فلسفه و حکمت بود، یعنی در واقع به زبان فارسی هم فکر می کرد و قرآن را به زبان مادری قرائت می نمود و فهم می کرد. 24. به لحاظ روانشناسی و زبانشناسی می دانیم که آدمی فقط به زبان مادریش فکر می کند، حتی اگر یک استاد مسلم در زبان خارجی باشد و تمام عمرش را هم در آن کشور بیگانه زیسته باشد. یعنی اگر کسی در سن 7 سالگی به کشوری بیگانه مهاجرت کند، تا دم مرگ باز هم با زبان مادریش می اندیشد و این یک راز بزرگ از حقانیت زبان امی یا مادری می باشد. 25. و این است که با کمال حیرت شاهدیم که از این همه آخوندهای فیلسوف و علامه و مجتهد و مفسر قرآن که هر یک ماشاءالله کمتر از 100 سال عمر نمی کنند، در کل تاریخ 1000 ساله ما یک فکر بکر تولید نشده و یک حکمت و معنا و معرفت از اسرار قرآنی و اسلام به قرآن احادیث اضافه نشده. و حتی در قلمرو فقاهت هم یک فتوا و اجتهاد علاوه بر فقه جعفری بر کتابهای فقهی ما افزون نگشته است و ما 1000 سال است که در قلمرو دین و معرفت در جا میزنیم و فسیل شده و مغزمان از کار ایستاده است، زیرا دین ما عربی و ذهن ما فارسی است و این نفاق و تضاد روح ما را دو شق کرده و هلاک شده ایم. 26. این است که فقط عرفای ما هستند که کارخانه تولید معرفت و معنویت بودند، زیرا دینشان به زبان مادری و با زبان مادری با خدایشان حرف می زنند و شهامت به فارسی اندیشیدن درباره قرآن و اسلام و احادیث را داشتند و لذا همواره مورد تکفیر و ارتداد جامعه روحانیت عربی بودند. این نبرد و اختلاف فقه با عرفان نیست، بلکه نبرد و نجات پرستی قریش با زبان فارسی است، نبرد ابلیس با ایمان ایرانی است، نبرد تشیع علوی و تشیع عربی است. 27. آیا می دانید رنسانس اروپا و پایان دوران سیاه و مرگبار قرون وسطای کلیسا از کجا و چگونه شروع شد؟ تبدیل زبان مسیحیت از عبری به زبان لاتین و سپس زبانهای بومی کشورهای اروپایی، یعنی از زمانی که مردم اولاً از شر حماقت خود نجات یافتند و سپس شروع کردند به زبانی که می فهمیدند با خدا و مسیح و مریم مقدس سخن گفتند. و این نجات از جنون و نفاق و اسارت ملایان یهود بود که به لباس مسیحیت در آمده و تاج و تخت سلطنت مسیح را غصب کرده بودند و به زبان عبری بر کل اروپا فرمان می راندند و هر مؤمن مسیحی را که عبری نمی دانست به جرم الحاد و جادوگری در آتش می سوزاندند. 28. آیا می دانید گاندی چگونه 1 میلیارد هندو را از فلاکت و اسارت و استعمار و بردگی 300 ساله انگلیس نجات داد؟ برای اولین بار کتاب بهگود گیتا، کتاب مقدس هندو را از زبان سانسکریت به زبانهای محلی هندو بیان و تفسیر کرد و مفاهیم آن را در حیات اجتماعی مردم وارد ساخت، از جمله فلسفه ساتیاگرا که مبارزه بدون خشونت است، یعنی مبارزه با محبت و عشق. جالب است که خود گاندی هم برای اولین بار این کتاب را با ترجمه انگلیسیش در لندن مطالعه کرد و فهمید و منقلب گردید و سپس ملت هند را منقلب کرد. 29. خود قرآن میگوید که اگر این کتاب یعنی قرآن به زبان عربی سلیس بر اعراب نازل نمیشد کسی ایمان نمی آورد. میدانید چرا؟ خیلی ساده است، زیرا نمی فهمیدند. حال چطور ممکن است قرآن عربی موجب ایمان مردم غیر عرب شود؟ این است که ما بارها نشان داده ایم که اسلام حقیقی و ایمانی و هدایت بخش از طریق محمد و علی به ایرانیان نرسیده است، بلکه از طریق سلمان که رابطه قلبی و اتحاد روحی با محمد و علی داشت بر قلوب ایرانیان نازل شد. یعنی قرآن عربی در قلب سلمان تبدیل به قرآن فارسی شد و بر ایرانیان نازل شد و این است که به قول هنری کوربون و ماسنیون سلمان فارسی پیامبر محمد و علی بر ایرانیان بود. سی دینی که کل معجزش کتاب قرآن یعنی عقل و معرفت است، چگونه میتواند به غیر از طریق معرفت موجب هدایت شود؟ چگونه میتوان از طریق نفهمیدن مسلمان شد؟ این است مسئله. 31. خود اعراب مسلمان 1000 خرافاتی را که ما ایرانیان به اسم اسلام داریم ندارند و 1000 افسوس و دریغ که اعراب ما ایرانیان را احمق میخوانند و لعن و طرد میکنند و حق هم دارند. آنها ما را نجس می دانند و مشرک می نامند و حق هم دارند که با باتوم در مکه و مدینه بر سر و کله مان بکوبند. این حق جهل ماست. 32. ملتی که بر سر نمازش نمی فهمد که چه می گوید، نمی خواهد بفهمد، اصلاً با خدا چه کار می تواند داشته باشد؟ او مقداری عربی بلغور می کند تا در روز قیامت در آتش دوزخ سرنگون نشود. همین و بس. همه عبادات ما شیعیان عربی فقط و فقط برای ثواب اخروی است، یعنی حق سکوت و رشوه به خداست و این فریاد خدا که فویل للمسلین اساساً متوجه شیعیان عربی است و ما ایم اسوه نمازگزاران سهوی و ریایی که خداوند این جماعت را دشمنان دین خدا نامیده است. کسانی که روزی 3 می ایستند و مقادیری هزیان و پچپچهای خوابالود تحویل خدا می دهند و مقادیری شکلک برای خدا در می آورند به اسم پرستش، باید هم دیوانه شوند و همه امورشان را با خرافات رفع و رجوع کنند. و چون دیگر رمالی و دعا نویسی و ورد و فوت و اذکار صحوی خاصیت ندارد، نوبت انرژی درمانی و یوگا و اوراد هندی می رسد و عاقبت چاره ای نیست جز انکار هرچه خدا و پیامبر و امامان و دین و مقدسات. و این تازه جای بسی امید است که سرآغاز کفری آشکار و بیریاست. البته اگر دیگر عمری و امیدی باقی مانده باشد و سر از دیوان خانه در نیاورده باشیم. هرچند که امروزه کل جامعه ما یک دیوان خانه بزرگ است. دیوان خانه‌ای که رهبرانش عبارتند از رمالان و جنگیران و دعانویسان و فالگیران و انرژی درمانگران و ملائک فروشان و احضارگران روح و شیاطین. این است که نسل جوان ما در آثار دونخوان و اوشو بیشتر احساس معنویت می کنند. 33. آیا این مضحک و فاجعه نیست که آثار نوابق علم و دین این سرزمین را از طریق ترجمه به فارسی از ترجمه های اروپایی و روسی بخوانیم و فهم کنیم؟ آثار ابن سینا و ملا صدرا و میر داماد و غیره. زیرا این بزرگان در شأن خود نمی دیدند که اندیشه و مکاشفات خود را به زبان مادری بنویسند. آنها به عربی نوشتند و حالا اروپایی ها آن را از عربی به زبانهای خود ترجمه می کنند و بنابراین ما بایستی اندیشه نوابق ایرانی را بعد از چندین ترجمه و تفسیر دریافت کنیم. معلوم است که چه اتفاقی می افتد. در واقع ما غربی شده اندیشه های یک ایرانی را در میابیم، آن هم از زبان عربی. بنابراین فکر و فرهنگ و دین و معنویت ما ایرانیان معجونی از مفاهیم و الفاظ عربی غربی است. این است راز بی‌هویتی ما و عقب ماندگی ما که هرگز با انرژی اتمی و سلول‌های بنیادی و ژنتیک قابل جبران نیست. این تفسیر استعمار نیست، باز صد رحمت به آنها که لااقل آثار نوابق ما را می‌خوانند و برای ما شرح می‌دهند. این تفسیر اعراب هم نیست. این حقارت و فقارت اندیشه تفسیر کسی جز خود ما نیست. مگر کسی می‌تواند فکر و ایمان و معنویت کسی را غارت کند؟ معلوم نیست که این خود بدبینی و احساس حقارت از کجای تاریخ در ما پیدا شده است. آیا این مازوخیزم و از خود بیگانگی بیانی از عشق و ایثار ایرانیان است؟ 34. آیا این جنون و فلاکت حاصل فهم غلط ایرانیان درباره حدیث ثقلین است که کتاب و سنت را مترادف با زبان عربی و لباس عربی دانستند که مسلمانی ما شد صرف و نحو و عبا و عمامه؟ 35. از کجا اسلام مترادف با مکتب اصالت نفهمی شد و رستگاری هم عین حماقت گردید؟ این همان اسلامی است که از طریق زر و زور و تزویر و زار وارد شده است. 36. دینی که پیامبرش خانه‌اش را تبدیل به دانشگاه کرد و در سنگرهای جهادش مباحثه علمی و فلسفی و عرفانی جریان دارد و شیعه‌ای که امامانش به طور قاچاق کلاس‌های علمی و بحث‌های فلسفی به راه می‌انداختند، امام اولش می‌گوید هر که به من کلمه‌ای بیاموزد مرا تا ابد بنده‌اش کرده است. چگونه پیروانش این گونه خرافی و احمق و دیوانه شدند که عقل و حکمت را زندیقیگری و الحاد می دانند و عقلا و حکیمان و عارفانش را محکوم به مرگ می کنند و هر که به زبان غیر عربی درباره اسلام بیندیشد و حرف بزند التقاطی نامیده می شود و خونش مباح؟ این تشیع قریشی است نه علوی. 37. آیا این خود ابلیس نیست که ره دین محمد را در ایران زمین زده است؟ 38. چگونه یکی از خردمندترین اقوام بشری به این مالیخولیا مبتلا شده است و نام این مالیخولیا را عشق به اهل بیت نامیده است که فقط عاشق مرده اهل بیت است و غیب امامش را می پرستد؟ این ریشه در شیعه‌گری منافقانه ما دارد که تا به تحمل امام زنده را نداریم. 39. محمد می گفت که قوم سلمان حکمت و اسرار دین مرا می یابند حتی اگر در آسمان باشد، پس کجایند قوم سلمان؟ 40. این تعصب ایرانیگری نیست که در قبال عربیت سخن میگوید که نجات پرستی به هر نامی ننگ و جاهلیت و شقاوت است، بلکه این تعصب عقل و معرفت است که در قبال جهل و حماقت پرستی فریاد میزند. آخر در کجای دنیا نفهمیدن فضیلت دارد و موجب تقرب الالله و رستگاری میشود؟ چه بلایی بر سر عقل و شعور ایرانی آمده است که ورد را بر فکر ترجیح داده که به جای خواندن و فهمیدن کتاب، کتابی را ورق می زند و صفحاتش را لمس می کند و تماشا می کند تا در آخرت ثوابش را ببرد؟ جنونی تا این حد در هیچ مذهبی در طول تاریخ گزارش نشده است که کلام خدا را بپزند و آبش را در خانه بپاشند تا از شر شیاطین و اجنه در امان باشند. آیا این خود شیطان نیست که چنین دین و آیینی برپا کرده است؟ شیطانی که نامش اسلام و تشیع عربی است که ناجی آخر الزمانش هم باید امتحان ادبیات عربی بدهد تا مقبول واقع شود و آزمون دی ان ای باید حقانیت وجودش را به اثبات برساند. مبادا که قید قریشی باشد، مسلماً خدای چنین دینی هم در روز قیامت کبرا و لقاء الله اگر در لباس عربی نباشد انکار می شود. شاید در چنین روز و واقعی باشد که بالاخره مغزمان یک تکانی بخورد و اندکی بیندیشیم. هنگامی که به ناگاه ببینیم که خداوند به زبان مادری ما سخن می گوید. اتفاقا در رویارویی با چنین واقعی است که به قول قرآن در آن روز کافران خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند و می گویند ای کاش خاک می بودیم، مخصوصا خاک زادگاه مادری من. فصل سوم، فلسفه حدیث ثقلین، کتاب و سنت. بسم الله الفاتر. یک، گویند که پیامبر اسلام در وصیتش به امت آنها را برای گمراه نشدن و ماندن به صراط هدایت دعوت به رعایت ثقلین نموده است که عبارت است از کتاب و سنت. به زبان ساده یعنی رعایت تئوری و عمل پیامبر خدا که اسوه دین است. دو، شیعیان این سنت را حمل بر اطرت یعنی سبک و سیاق و آداب و راه رسم زندگی امامان کردند که اوصیای رسولند و کتاب یا قرآن را هم همان برداشت امامان از کتاب می دانند. یعنی در واقع این هر دو ثقل بر می گردد به وجود امام. سه، چند مسئله. آیا منظور از امام همان امامان صدر اسلامند؟ که در واقع برای ما همان اخبار و روایات و احادیث منسوب به آنها می باشد. چهار، اگر منظور همان امامان صدر اسلام باشند، اصلاً چرا باید از سنت آنها تبعیت کرد و از سنت خود رسول تبعیت نکرد که بسیار جامع‌تر و مفصل‌تر از همه امامان در تاریخ به ثبت رسیده است و به ما رسیده؟ پنج، مسئله دیگر این که چه ملاکی برای راستی این همه اخبار و احادیث زد و نقیض که به ما رسیده وجود دارد که خود منشأ 72 فرقه شده است. شش، اگر سنت رسول که مجموعی از اخبار است کافی نیست، پس آیا عترت امامان هم که مجموعی از اخبار دیگری است کافی است؟ و اگر رسول نیازمند وسیع است، پس امامان هم نیازمند وسیع در هر عصری هستند. هفت، و اما درباره کتاب، آیا همه آیات و اسرار قرآنی به واسطه امامان تفسیر و تأویل شده است و به ما رسیده، به فرض اینکه کل تاریخ مکتوب را تصدیق کنیم؟ مسلماً خیر. هشت، پس عقل می گوید که منظور از امام فقط امامان صدر اسلام و اخبار و روایات منقول و مکتوب نیست، بلکه وجود امام زنده و حی و حاضر در هر عصری است که هم کتاب را تفسیر می کند و هم آداب زندگی را به ما می آموزد. نه، ولی اگر امام زندهی در میان مردم باشد، اصلا نیازی به کتاب و سنت هم نیست، زیرا او خودش هم کتاب ناطق است و هم اسوه زندگی و عینی سنت. ده، عقل می گوید که منظور از سنت مطلقاً اخبار تاریخی نیست، زیرا تقریباً در باره هر خبر و حکمی لااقل یک نقیض هم وجود دارد. یازده، به علاوه تشخیص و فهم کتاب و سنت هم مستلزم یک امر پیشین به نام عقل است. پس عقلی که درست را از نادرست در کتاب و سنت اخباری تشخیص دهد، خودش بدون کتاب و سنت هم می تواند راه درست زیستن و هدایت را بیابد. دوازده، بنابراین آن که عقل دارد که به قول رسول همان وحی بدن است و نور دین است، نیازی نه به کتاب دارد و نه سنت و تاریخ. و آن که عقل ندارد و به عقل خود اطمینانی ندارد، محتاج یک امام زنده است که حکم عقل و دین را به او بازگوید، به شرط اینکه او هم ایمان و اعتمادی داشته باشد و از امامش اطاعت کند. 13. کتاب قرآن به مثابه قول پیامبر از جانب خداست و سنت هم عمل پیامبر به حکم خداست و هر دو برای ما امروزه در حکم خبر و روایت و تاریخ است و دو تا کتاب است که یکی قرآن نام دارد و دیگری حدیث. و اگر به احادیث هیچ اطمینانی نیست و لذا باید عقل را در آن به کار بست و گزینش نمود، کتاب قرآن هم کما بیش دارای همین معنا و ماهیت است برای خوانندش، زیرا به حکم عقل خود از آن استنباط می کند و آنچه را که نمی فهمد و یا درست تشخیص نمی دهد حذف می کند. و به علاوه این که خود کتاب قرآن هم از نظر شیعه به دست دشمنان دین تدوین و جمع آوری شده است و قرآن علی امری جداگانه بوده که مفقود شده، پس این کتاب قرآن هم جای تردید دارد و بدون عقل اعتباری ندارد و کاربردی هم ندارد. 14. پس کتاب و سنت که هر دو به صورت دو تا کتاب به ما رسیده، هم به لحاظ تاریخی و اعتبار انتقالش به ما و هم از نظر عقل نمیتواند حجتای مطلق باشد. و آنچه که عملا اتفاق می افتد، اطاعت هر مسلمانی از عقل خودش است. 15. بنابراین امروزه فقط دو انتخاب باقی است، عقل و امام. عقل بی نیاز از کتاب و سنت عمل می کند و حد اکثر از کتاب و سنت برای توجیه خود بهره می برد، و اما امام هم که قاعدتاً باید مظهر کتاب و سنت هر دو باشد نیز به تشخیص عقل تأیید یا تکذیب می شود، و اطاعت از امام هم نهایتاً اطاعت از عقل خیش است و حد اکثر فرد از امام به عنوان توجیه و یاوری برای عقل خود بهره می جوید، مثل استفاده از کتاب و سنت. 16. پس نهایتاً آنچه که عملاً به عنوان تنها حجت عملی باقی می ماند عقل است. امروز این همه مسلمان و شیعه با کتاب و حدیث و با امام و مرجع سر و کار دارند و نهایتاً هر کس برداشت خودش را از اسلام دارد و به عقل خودش عمل می کند. و عجبا که سیر کلی و عملی زندگی با کتاب و بی کتاب و با امام و بی امام فرقی ندارد الا در توجیهات و جزئیات. و این همان روندی است که کل مردم جهان طی می کنند از هر مکتب و مذهبی که کتابشان علم است و سنت و اطرت آنها هم تکنولوژی. این است راه و رسم همه مردمان جهان در عصر ما. پس عقل هم دیگر دموده شده است. 17. و اما عده قلیلی هنوز هستند که به عقل خود چندان اعتمادی ندارند و به کتاب سنت و اطرت هم رجوع می کنند، که این رجوع حاصلی جز استخاره و قرآن خوانی شب جمعه و ثواب آخرت اندوختن و یا از دعاهای مربوط به سنت و اطرت برای رفع بیماری ها استفاده کردن به طور کتبی بر بازو بستن و یا به طور پخته و آبپز به کار بردن. و این تنها استفاده فعال از کتاب و سنت در عصر ماست که می تواند جبران نقص عقل را بنماید. و نیز لباسی که به پیروی از پیامبر برخی به تن می کنند که آن هم به خاطر ثواب آخرت و ریاست دنیاست. 18. و این تنها دریافت و برداشت ما از حدیث ثقلین به عنوان آخرین وصیت پیامبر خداست که بر سرش این همه شیعه و سنی دعوا و جنگ به راه انداختند، بر سر هیچ، چون هیچ کدامشان بدان عمل نمی کنند و هر کس به عقل خود عمل می کند، که آن هم امروزه علم و فن بر جایش نشسته است پس معلوم می شود که دعواهای دینی همواره دروغ بوده است و دعوای اصلی بر سر لحاف ملا بوده است. اهل دین با هیچ کس دعوایی ندارد. 19. خلاصه سخن این که همه این دعواها فقط برای این بوده که آدمی از شر عقل بیچاره آزاد باشد و به راه هوس برود، منتها تحت عنوان پیروی از کتاب و سنت. آدمی دلش به راستی برای پیامبر خدا می سوزد که چه خون دلی خورده و چه نگرانی ها از گمراهی امت خود. آن که به راه عقل برود بدون شک درست و نادرست را از سنت و ادراک درک می کند و برای درک کتاب خدا هم نیازی به مفسر ندارد و خود به اندازه نیازش برداشت می کند اگر عاقل و صادق باشد. 20. عده‌ای هم دیدند که کتاب و سنت کفایت نمی کند، عقل و اجماع را هم به آن افزودند و باز هم کفایت نکرد. اگر علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و هنر و فلسفه و ژنتیک و روانشناسی و انرژی درمانی و جنگیری و رمالی و دموکراسی و خودکشی و رقص درمانی و فوتبال و یوگا را هم به آن بیفزایید، حتما کفایت می کند، همانطور که بالاخره کفایت کرده است و معلوم شده که فقط کتاب و سنت اضافی بوده است و از همان اول هم اضافه بود و فقط آن همه جنگ و خونریزی در صدر اسلام آفرید و این همه فرقه آفرید که تا به امروز دست از سر همدیگر بر نمی دارند و همدیگر را لعنت می کنند. 21. دعوای شیعه و سنی هم دعوایی بر سر عقل و پول است. اگر پیامبر علی را وصی خود نمود، به خاطر عقلش بود و کسی بود که با عقل زندگی می کرد، نه با پول. ولذا او هم به هنگام پذیرش حکومت با همه مردم بیعت به عقل کرد و گفت من از نزد خودم اجتهاد می کنم و با کتاب و سنت کاری ندارم. یعنی بر اساس عقل خودم فرمان روایی می کنم، نه بر اساس روایت و اخبار و حدیث و قیل و قال. و دیدی با آنهایی که عقل در سر نداشتند و جز پول چیز دیگری نمی دیدند، متوسل به کتاب و سنت شدند و عقل را بر سر نماز کشتند و معاویه را خلیفه کردند، یعنی پول را امام کردند. 22. می‌دانیم که علی گفته بود که امام مؤمنان من هستم و امام کافران هم پول است. با علی چیزی جز عقل و حکمت و معرفت نبود. کل دعوا بین عقل و پول بود. حالا هم همینطور است. دعواهای اول انقلاب را به یاد بیاورید. کل دعواهای طول تاریخ که ظاهراً بر سر دین بوده همین بوده است. یک دعوا در تاریخ بیشتر نیست. دعوای بین عقلا و پولداران که البته عقلا با پولداران دعوایی ندارند، بلکه پولداران با عقلا دعوا دارند. همانطور که علی داشت چاهش را میکند و کفش خود را وصله میکرد، بر سرش ریختند که بیا و ما را نجات بده. علی هم گفت دروغ میگویید، این خط و این هم نشان، و راست هم گفت. دعوا فقط بر سر پول و تقسیم پول بود که عقل در این دعوا شهید شد. آن که کشته شد علی نبود، عقل بود. علی نجات یافت و رفت و مردم بی عقل ماندند. 23. پیامبر اسلام هم اگر در آخرین ایام زندگیش کتاب و سنت خود را یادگار خود نزد امت خود دانست، این واقعیت بود، مگر دیگر انسانها به غیر این هستند. یادگار هر کسی در نزد بازماندگانش راه و رسم او در زندگی و اثری است که آفریده است و اثر پیامبر در حیات دنیا قرآن بود، زیرا مال دیگری نداشت الا دریایی قرض که برای علی بر جای گذاشت و معلوم نشد که علی بالاخره توانست قرضهای دوستش را بپردازد یا نه. میراث همه مردان حق کتاب و سنت آنهاست. آنها که عقل ندارند درباره کتاب و سنت 14 قرن حیرانند. 24. پیامبر در سال آخر حیاتش علی را به عنوان وصی و امام خود به مردم معرفی کرد که در واقع تنها کسی بود که عقل داشت و کتاب و زندگی پیامبر را فهمیده بود. اگر درباره امامت علی کسی تردید داشته باشد، هیچ مسلمان و غیر مسلمانی درباره عظمت عقل او تردیدی ندارد. پس در واقع پیامبر امامت را به کانون عقل بخشید، یعنی عقل همان امام و رهبر هر انسانی به سوی خداست، البته اگر داشته باشد. و امام هم در هر عصری مظهر کامل ترین عقل است. همه بدبختی های مسلمانان و کل بشر از بی عقلی است که اسیر و برده تکنولوژی و صاحبان پول شده است. آدمی یا مرید عقل است یا مرید پول و پولدارها، زیرا عقل انسان را بی نیاز می کند و آدم گدا همان آدم بی عقل است، ولذا پولدارترین آدم ها بی عقل ترین آدم هایند. 25. نبوت و امامت هم درجاتی برتر از عقل کل بشر است، ولذا همه عقلای جهان پیامبران و اولیای خدا را درک و تصدیق می کنند و پیامبر هم عقل را نور اول نامیده که دین و محبت دو شعاع از این نورند. 26. درست به همین دلیل در مناطقی از جهان که مردمش عاقل تر بودند، پیامبران کمتری برایشان آمدند، مثل مردم مشرق زمین و ایرانیان. بیشتر پیامبران برای قوم بنی اسرائیل آمدند که پول پرست ترین یعنی احمق ترین مردمان بودند که اکثر پیامبران خود را کشتند و فراری دادند، ولذا بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل در ایران زندگی می کردند که مردمی عاقل تر داشت. 27. کتاب و سنت دو حجت قایی برای عقل و عقلای جهانند، یعنی کمال عقل تصدیق همه آیات و محکمات قرآن است و تصدیق همه سنت‌های زندگی پیامبر، که البته فقط آداب پوشیدن و راه رفتن و نماز خواندن نیستند، که اینها تعین متشابهات هستند، همانطور که قرآن آیات محکم و متشابه دارد، سنت رسول هم احکام محکم و متشابه دارد و امور عبادی البته مربوط به متشابهات هستند، همانطور که در قرآن هم امور عبادی در جزئیاتش بیان نشدند، یعنی مربوط به قلمرو به شرایط هر انسان و دورانی می شود که متغیر است. محکمات سنت همان محکمات کتاب است، مثل تقوا، ذکر، جهاد، تفکر، محبت، گذشت، صبر، صدق، قناعت، توکل و غیره، یعنی آن را که عقل نیست کتاب و سنت هم به کارش نمی آید جز برای استخاره و دعا نویسی.